بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین و لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. بس در حد مسکرات بود، رسیدیم به مسئله فقه. در فقه سه تا بحثه، یه بحث در باره نجاسته که در کتاب طهارت و نجاست از اون بحث کردن و میگن فقه هم یکی از نجاسات در عروه التاسه الخمر العاشر الفقه. این بحث خارج از موضوع بحث فعلی ماست. بحث دومی هست درباره حرمت، حرام بودن آن. این هم مربوط به کتاب اطعمه و اشربه است، در اونجا بحث کردم. بحث سومی هست درباره حد، که اگر کسی این فقه بنوشد همون حد خمر در باری او جاری می شود. ما دنبال این بحث سومی، نجاست فقه، آب جو، باب طهارت نجاست، حرمت فقه، باب اطعمه و اشربه، حد فقه، کسی که آب جو بنوشه چه حدی در بارش جاری میشه، اینجا جاشه. در باره مسئله فقه، از این نظری که ما داریم میگیم، یه نظر حد، در بین اصحاب ما ادعای اجماع شده، نه یک نفر به طور متضافر و متکاسر ادعای اجماع در این مسئله کردن، گفتن مسئله اجماعیه. یه مقدار از کلمات علما رو من میخوانم. مسئله واضح از نظر اقوال، اجماعیه، هیچ مخالفی نداره. صاحب جواهر میفرماید بلا خلاف اجده فیه، در مسئله حد، بلا خلاف اجده فیه بل الاجماع به قسمیه علیه، بل الاجماع به قسمیه علیه، اجماع به قسمیه، اجماع محصل و اجماع منقول، هر دو نسبت به این مسئله ثابت. در جلد 41 صفحه 453، جلد 41 صفحه 453، صاحب ریاض هم جمله ای داره، می فرماید و جملتون منها، منها ضمیرش به اخبار برمیگردی، و جملتون منها یعنی من الاخبار، مصرحتون تصریح میکنه، مصرحتون به حکم الفقه کما هو مذهب الاصحاب، اینجا شاهد منه، کما هو مذهب الاصحاب و دعا علیه جماعت منهم به حد الاستفاضه و دعا علیه جماعت منهم به حد الاستفاضه اجماع الامامیه، مصرحین، مصرحین تصریح میکنن به ثبوت الحد فیه و لم یسکر، به ثبوت الحد فیه و لم یذکر. این در ریاض جلد دو صفحه 483، جلد دو صفحه 483. این جمله رو به خاطرتون بسپارید که ولو موجب سکرم نشود باز هم حد داره. منظور چیه؟ یعنی مسکر بالفعل نباشه، زیاد نخوره، یا مسکر بالقوه هم نباشه. ماده ماده ایست که اصلا مسکر بالقوه هم نیست. کدامش مراده؟ اینو میرسیم در ادامه بحث. بحث موضوعی داریم بعد از آنی که این بحث حکمی تمام بشه انشاءالله. در کشف اللسام هم عبارتی داره، می فرماید فقها در حکم مسکر است اگرچه مسکر نباشد، و الفقاء کالمسکر اننا و این لم یکن مسکرا. باز همون بحث میاد، یعنی مسکر بالفعل نیست یا مسکر بالقوه هم نیست. اصلا یه ماده ایست اسمش فقا، اصلا جز مشروبات الکلی هم نیست. اینطوری منظوره. به نص و الاجماع، شاهد در اینه، به نص و الاجماع. این هم کشف اللسام جلد دو صفحه 417، جلد دو صفحه 417. یه جمله از علامه در تحریر کافیه. مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه و علی جمیع الفقها الماضین رحمت الله علیهم، ایشون در تحریر می‌فرماید اجمع اصحابنا کافه، اجمع اصحابنا کافه علی الحاقه بالمسکر، علی الحاقه بالمسکر. در چی؟ فی احکامی اجمع، فی احکامی اجمع، نجاست، حرمت، حد، در تمام اون احکامی که مسکرات داره فقها ملحقه. از نظر اقوال مسئله خیلی واضح و مسلم. از نظر ادله و روایات بریم ببینیم چه خبره. اما از نظر ادله و روایات در آیه قرآن که چیزی نداریم، مگر تحت عنوان مسکر وارد بشود و خمر رو کل مسکر بدانیم. ولی در احادیث زیاد درباره فقها بحث شده. سه طایفه روایات دلالت داره و این سه طایفه رو روی هم بریزید مجموعاً یا متواتره یا قریب من التواتر خیلی روایت داریم. طایفه اولا از احادیثی که دلالت داره، احادیثی است که در باب حد وارد شده، اونی که ما دنبالش هستیم. میگه همون حد خمر در فقا میزنن در باره حده، و ما هم عمدتاً دنبال همین هستیم. مانند این حدیث روایت ابن بزیع، ابن بزیع عن ابی الحسن علیه السلام، حدیث یک باب 13 است. در باب 13 از ابواب حد مسکر سه تا حدیثه، یک باب 13، دوی باب 13، سه باب 13، همش به درد میخوره. این طایفه اولا از احادیثی است که دلالت میکند بر حرمت، ببخشید، بر الحاق فقها به مسکرات دیگر در حد. ان ابی الحسن علیه السلام، مراد از این ابی الحسن کدام یک از این بزرگوارانن؟ نه خیر، امام علی ابن موسی رضاست، برای اینکه محمد ابن بزی از اصحاب حضرت رضا سلام الله علیه ابوالحسن الرضا علیه السلام. عن ابوالحسن قال سألت عن الفقاء، سوال کردم از فقاء، فقال خمرون خمرون وفیه حد و شارب الخمر، وفیه حد و شارب الخمر. صریح اون چیزیست که دنبالش هستیم راجع به حدود دیگه. حدیث دوی این باب هم و سه این باب هم همینه، یعنی دو حدیث دیگر از راویان دیگر به همین مضمون در باب 13 هست. این طایفه اولا از احادیثی که دلالت میکند بر الحاق، طایفه دوم احادیثی است که با این صراحت نیست، کلمه حد رو نداره ولی دلالتش خوبه، حداقل ظهور داره. احادیثی است که عمدتاً در باب 27 از ابواب اشربه محرمه، تکرار میکنم باب 27 از ابواب اشربه محرمه در جلد 17 وسائل اطعمه و اشربه، در اونجا احادیث کثیری هست که با صراحت میگه هو خمرون، هو خمرون. آیا اطلاق این احادیث کافی نیست که ملحق در احکام ثلاثه بشه؟ هو خمرون من حیث النجاسه، من حیث الحرمه، من حیث الحد، اطلاق داره دیگه. چه مانعی از اطلاق در اینجا هست بر سر راه ما؟ ما باید به اطلاقش عمل کنیم، مشکلی از ناحیه اطلاق نداریم. شماره این روایاتی که در اون باب هست من بگم. حدیث 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11 هشت حدیث ظاهرن. این هشتا حدیث نمونش الان میخوانم، مضمونش اینه هو خمرون، فقا خمره، اطلاقش هم دلالت داره به این که ملحق در جمعی احکامه، احکام ثلاثه‌ای که در خمر هست در اونجا هم هست. نمونش رو دقت کنید، ما رواه الوشاء، وشاء ظاهرا لقب حسن ابن علیه، وشاء که از ثقات الحسن ابن علی الوشاء، وشاء هم گویا به معنی همون بوده که لباس ها رو حاشیه دوزی می کردن، کارش حاشیه دوزی لباس بوده ظاهرا. وشاء قال کتبت الیه، یعنی رضا از اصحاب حضرت رضا سلام الله علیه بوده، کتبت الیه نوشتم خدمت حضرت، یعنی رضا علیه السلام. اسأله عن الفقاء، سوال کردم فقاء آب جو چوک می‌داره. قال فکتب حرامون و هو خمرون، اگر می فرمون حرامون کافی نبود، حرمت رو ثابت می کرد اما حد رو ثابت نمی کرد. خیلی چیزا داریم حرامه، 14 عضو از گوسفند حرامه یا 15 تا، هر کسی بخوره گناه کرده، اما یه حد که نداره، اینا تعذیر داره. ولی فرمود کتب حرامون و هو خمرون، علاوه بر حرمت تصریح کرد که تحت عنوان خمر واقع شده. اگر تحت عنوان خمر وارد بشود، تمام احکام سگانهی که برای خمر هست در باری اون هم ثابت میشه. پس طایفه ثانیه حداقل 8 تا، غیر از این هم روایات دیگری ممکنه و همین مضمون باشه، ولی این 8 تا که گفتم مسلمن دلالت داره بر ما نحن فی. این طایفه ثانیه است که با صراحت اولی نیست، ولی ظهورش برای اثبات حکم حد در کسی که آب جو یعنی فقاع بخورد مسلم. و اما طایفه سوم، احادیثی است که در تحریم بیع فقاع وارد شده، تحریم بیع فقاع وارد شده. اینم حداقل دو تا حدیثه، حدیث 1 و 2 باب 28، 1 و 2 باب 28. از کدام ابواب؟ ابواب اشربه محرمه جلد 17 وسائل. کسی جلد 17 وسائل رو نیاورده؟ یه حدیثش بخونیم. بسیار خوب، از اونها هم استفاده می شود به این که حرامه و خمره، نفروشش برای این که فروختنش همچون فروختن شرابه. پس از اطلاق این هم می شود استفاده کرد. خب مطابق این روایات که ما نقل کردیم، حداقل 12 تا حدیث ما الان نقل کردیم، 3 تا حدیث در طایفه اولا، 8 تا حدیث در طایفه ثانیه، این 11 تا، 2 تا حدیث هم در طایفه سوم، 13 تا. غیر از این هم داریم ولی عمدتاً اینهایی بود. خب اینا احادیثی است که خیلی فراوان، حال نگیم متواتر، ولی قریب من التواتر. این همه احادیثی که وارد شده در باره الحاق فقا به مسئله خمر از ناحیه احکام سگانه، مخصوصا حد که ما دنبالش هستیم. پس مسئله از نظر حکم واضحه، فالمسئلتو بحمد الله واضحتون من ناحیت الحکم و جریان الحد. اون چه مهم است موضوع این مسئله است، اون بیشتر بحث داره که فقاع ماذا، فقاع چیه اصلا. فقاع آب جو جز مشروبات الکلی هست یا نیست؟ این که بسیاری از آیون میگن و ادلم یسکر، بوی این میدهد که ولو جز مشروبات الکلی هم نباشه، بازم چون منصوص بالخصوصه کل ما یستق علیه انه فقاعون، این محکوم به احکام خمر ولو جز مواد مسکره هم نباشه. اینه که ظاهر بعضی از عباراته، یا نه عکسشه، فقاع مسکره کمان که از عبارات بعضی دیگه استفاده میشه، جز مسکراته. اصلا یکی از مصادیق خمره، یکی از مصادیق مسکره. یا احتمال سومی هست. خب دقت کنید، موضوع فقاع مهمتر از حکمشه. احتمال سومی هست، این که بگیم سکر خفیف پیدا میکنه، ایجاد میکنه، فی سکرون خفیف. آیا جزء مسکرات نیست یا دو قسمه؟ بعضی اقسامش مسکره، بعضی اقسامش اصلا مسکر نیست، ماده الکلی اصلا نداره، معذالک تمام احکام خمر جاری میشه. اینه. که ظاهر بسیاری از عبارات علماست، یا نه جز مسکراته، یا قسم سوم بگیم نه فیه سکرون خفی، در عروه در باب طهارت نجاست میگه سکرون خفی، یا به تعبیر ما خفیف. در اینجا بریم اول سراغ آنچه اهل لغت گفتند و بعد ببینیم ادله دیگه چه میگوید. بسیاری از ارباب لغت گفتند فقاه چیزی است که از شعیر میگیرن، از جو، همه آب جو. چرا فقاهش میگن؟ لما یرتفع فی رأسه من الزبد، لما یرتفع فی رأسه من الزبد، یعنی اون کفی که روش میاد به خاطر او میگنش فقاه. مگر ماده لغوی فقاه چیه؟ در قرآن مجید یه جا به کار رفته. کجا؟ یادتون میاد این ماده؟ ماده، ماده، این ماده فاق اون لونها تسر الناظرین، در داستان گاو بنی اسرائیل فاقع و ماده فقاع یکیه دیگه. میگن معنی فاقع اون زرد تنده، اگر زرد باشه، زرد شدید، فاقع میگن. عرب عجیبه، برای هر یک از الوان اسمی داره، برای سیرش هم یه اسم داره، سبز سیر یه اسم داره، زرد سیر یه اسم داره، ترکیبی نمیگن، آبی سیر یه اسم داره که اسامیشو نوشتن در کتب. سبز، ببخشید، زرد سیر پر رنگ رو میگن فاقع، فاقع اللونها، زرد سیر باشه. کان این آب جو که درست میشه یه زبد، یعنی روی اون یک قشر، قیماق، قشر، هرچی روش میسته زرد رنگ، به خاطر ما یعلوه من از زبد بهش میگن فقاع. روش خود رنگ آبجو هم یه مقدار زرد رنگه، به خلاف خمر که قرمزه، اون زرد رنگ. حالا علت فرقش هم اشاره میکنم. این چیزیست که از بسیاری از اهل لغت استفاده میشه که مایه ایست که یتخذ من الشعیر. اما این از شعیر گرفتن، از جو گرفتن، غالبه از چیزای دیگه هم میشه گرفت. آب جو رو ولو از جو معمولاً میگیرن، ولی از مواد حبوبات دیگر هم در کتب مینویسن میشه گرفت، ولیشون غالبا از جو میگیرن. این مایه مخصوص را بهش میگن فقاع یا آب جو. بسیار. و اما از نظر این که آیا این مسکر یا مسکر نی، اگر در زمانهای گذشته این مسائل یه مقدار مشکوک بود، در عصر و زمان ما این مسئله واضح شده. علما و دانشمندان بررسی کردن که آب جو مواد الکلی داره، مقدارش هم 2 تا 3 درصده، 2 الی 3 درصد، یعنی اون شیشه آب جو 2 یا 3 درصد الکلی، در حالی که خمر، شراب، اون چند درصد مایعش الکلی. فکر میکنید چند درصد نوشته باشم؟ 6 الی 17 درصد، 6 الی 17 درصد، این خیلی فرق میکنه. این 2 الی 3، گاهی بعضی آبجوها میگن به 5% الکلم میرسه. 2-3 اون حد بالاش 5. هست مواد الکلیش خیلی کمه، ولی خمر 6-8-12-17 و اون چیزی که بهش تعبیر در فارسی عرق میکنند و عرب نبیز میگو، از مثلا نبیز رو از کشمش میگیرن، اون یک کمیت بالاتری از الکل داره، شاید تا 20-30% برسه که دیگه اون خیلی تند میشه. پس ملاحظه میکنی شکی در میانه دانشمندان نیست که آبجو امروز همه میگن جز مواد مشروبات الکلی، الکل داره، تجزیه شده، الکل داره. در زمان ما دیگه این مسئله از واضحات شده. و اما اون الکل طبی یا صنعتی، الکل صنعتی که در صنایع به کار میبرند، گاهی میسوزانند، خاصیت الکل این است که میسوزه بدون کمترین دود. در خیلی جاها وقتی میخوان از یک آتش داغ بدون دود استفاده کنن، از الکل استفاده میکنن، هیچ دود نداره، کامل میسوزه. یا در طب برای به اصطلاح چیز کردن، ضد عفونی کردن و استریلیزه کردن به اصطلاح، از الکل طبی استفاده میکنن. گاهی هم در طب به عنوان ماده حلال از استفاده میشه. میگن هیچ ماده ای در دنیا مثل الکل نیست که اشیاء مختلف در خودش حل میکنه. حلال اون چیزی که ماده رو در خودش حل میکنه. مثلا آب، چیز آب رو که شما ملاحظه میکنید، آب نمک رو در خودش حل میکنه، قند رو در خودش حل میکنه. وقت همیش زدی دیگه تنشین نمیکنه، نمک تنشین نمیکنه، حل قند تنشین نمیکنه. ولی آب خیلی از مواد دارویی رو توش بریزن حل نمیشه، میره تش میشینه. اما تو الکل حل میشه، تنشین نمیکنه. به همین دلیل در پزشکی از الکل صنعتی به خاطر این حلال بودن استفاده وسیع و زیادی میشه. خیلی از موادی که باید حل بشه در مایعی تا بنوشند، به عنوان شربت دارویی تو الکل ناچارن حلش کنن. حالا این حلال، حرام، نجس و اینا بمونه، الان صحبت میکنه. الکل طبی و صنعتی اون غلظتش یا به تعبیر عرب ها کثافتش خیلی بالاست، میرسه به 79-80%، 85%، 90%، خیلی بالاست. در حالی که آبجو 2-3% بود، شراب 6-17% بود، بعضی شراب ها ممکنه 20-25% باشه، اونا 80% الکل. ولی از الکل صنعتی سمه، صدق برش نمی کنه. المسکر المایه، مسکر نیست، قابل شرب نیست. به همین دلیله که ما در بحث طهارت و نجاست میگیم پاکه، چون مسکر مایه صدق نمی کنه. یه ماده سمیه خالصیه. بله، اگر رقیقش کنن، یعنی این الکل صنعتی رو 6 برابرش آب بهش بریزن، 8 برابرش آب بهش بریزن، غلظتش بشه 10%. از 80%، وقتی 8 برابر آب بهش ریختیم، 80% میشه چند درصد؟ میشه 10%. اون وقت ممکنه برای بعضی قابل شرب باشه و میشه المسکر المایه. اون وقت ممکن است بگیم نجسه. حالا بگیم یا نگیم، چون قبلا نداشته آب بهش ریختیم اینها، و اما در اون حالی که به صورت غلظت بالا هست و سمی هست و صدق مسکر مایع برش نمی کنه، احکام خمر بر او جاری نمیشه. ولی اگر رقیقش بکنن و قابل شرب بشود، احکام برش جاری میشه. و به همین دلیل، دقت کنید، به همین دلیل در الکل صنعتی چون ارزانه، یه ماده سمی اضافه میریزن، یه ماده سمی اضافه که اگر رقیقش هم بکنن قابل شرب نباش. مبادا مردم الکل صنعتی رو بردارن رقیقش کنن بنوشن. در حکومت اسلامی که میگه خب نباید بشکنن، در زمان طاغوت هم باز سم بهش میریختن، چون دولت درآمد زیادی از عوارض مشروبات الکلی داشت. الکل صنعتی ارزان بود، الکل صنعتی ارزان رو بگیرن رقیقش کنن بخورن، عوارض دولت رو ندن، دولت طاغوت رو براشون سخت بود، لذا اینا رو مسمومش میکردن کسی از اینها نخوره. الان هم مسمومش میکنن به دلیل واضح تری. به هر حال این که ما میگیم الکل صنعتی پاکه، الکل طبی پاکه، برای اینکه غلظت اونها در حدی هست، فعلا مشکل ما یه نیست، سم. خب این معنیش این است که ما قیاس بکنیم دیگه. این چه قیاسی است؟ این سمه. شارع مقدس اون قابل شرب بوده، این قابل شرب نیست. اصلا نجاست او به خاطر شرب بشه، اینی که قابل شرب نیست نجسش نکرده، دلیل نداره بر نجاست. کلش این طاهر شامل حال این میشه. دقت کنید بس تا کجا رسید. الکل سفید هم الکل طبی دیگه، الکل سفید الکل طبی هست، نه مسکر نیست، ابدا مسکر نیست، در حال حاضر مسکر نیست، قابل شرب نیست، سمه. صحبت نجس پاکیش این است، المسکر المایع بالاصال نجسه، این مسکر مایع بالاصال نیست، سم مایع بالاصال است، سم که نجس نیست، مسکر نجسه. توجه فرمودید؟ فبناءً علی ذلک اونها چون غلظت بالاست در حد سمیت و احکام مسکر بر اون بار نمیشه، اما اینها غلظت پایین. خب یه مطلب اجازه بدید من یه مطلب دیگم بگم. تا به اینجا فهمیدیم از نظر علمای روز مسلم است که فقاع و آب جو یه ماده الکلی هست و به همین دلیل یه سکر خفیف هم میاره. اونهایی که زیاد بنوشن آب جو، یه مستی خفیفی هم بسیاری از اونها پیدا میکنن، برای این که این جزء مسکر مایعه، منتها درجه اسکارش پایینه، 2-3% الکل داره، اونها 6-17%، 20%، 25% الکل داره. یه نکته. و اما نکته دیگری که درباره فقاع باید نوشی باید توجه کرد اینه، فقاع یکی از معانی لغویش تنده، تند، الشده، الشدید. این به خاطر این است که وقتی جو رو یا ماده دیگر رو میریزن تبدیل به فقاع کنن، یواش یواش یه بو تندی پیدا میکنه. در احادیث داریم انگور یا کشمش و خرما یا جو وقتی اشتد و غلا، غلیان پیدا کرد، جوشش و شدت، یعنی تند شد، نجس میشه، حرام میشه. این تند شدن اون بوی تند الکله که از اینا بلند میشه. الکل یه بوی تندی داره و مواد الکلی بوی تندی داره. عرب از این به عنوان اشتده، شدید شد، تند شد. ما خودمون میگیم فلان غذا مونده تند شده، پنیر مونده تند شده، بوی تندی داره. اینم میمون تند میشه، مونده تندی الکل. غلا هم به معنی جوشش، نه جوششی که داغه، دست بزنی به بدنش داغ نیست. میجوشه یعنی در حال تخمیره. حالا این جوشش مال چیه؟ خوب دقت کنید. جوششی که در موقع شراب شدن انگور و کشمش یا جو تبدیل به آب جو میشه، این جوشش که پیدا میکنه، علما و دانشمندان میگن به خاطر اینه که مواد نشاسته ای و قندی آب به خودش میگیره، یه مقداری آب به خودش میگیره، به زمیمه آب مواد قندی، مواد نشاسته ای به اضافه آب تبدیل به الکل میشه و گاز کربن ازش جدا میشه. این گاز کربن به صورت حباب ها از ته ظرف میاد بالا. ما میگیم میجوشه، این میجوشه، این بخار آب نی، این گاز کربنه که بر اثر ترکیب شدن آب با ماده قندی یا با ماده نشاسته ای، البته از هوا هم یه مخمراتی روش، یه باکتری هایی هست که تا اون روش ننشینه نمیشه، از هوا هم یه باکتری های روش می نشینه و این فعل انفعال ایجاد میکنه و ترکیب و تجزیه ایجاد میشه، ترکیب میشه و الکل میسازه، گاز کربن رو آزاد میکنه. این گاز کربن از ته ظرف میاد. این گاز کربن همون گازی است که در نوشابه ها هست، نوشابه هایی که میجوشه، منتها این گاز کربن در کنار الکله، اون گاز کربن در کنار الکل نیست در این نوشابه های غیر الکلی. این گاز کربنه که میاد بالا. اسم اینو عرب میذاره نشیش، جوشش، غلیان میگه. اما این غلیان غیر از غلیان آب جوشی رو سماور و رو گاز، اون غلیان به وسیله گرماز، این غلیان به وسیله تجزیه و ترکیب مواد و متساعد شدن گاز کربنه. این غلیان شبیه غلیانی است که در نوشابه ها هست، منتها این گاز کربن در کنار الکل اون نیست. با این توضیحی که دادم، خیلی مسائل پیچیده‌ای که در روایات ما هست، کتب فقهی ما هست، در اون عصر و زمان خیلی پیچیده بوده، امروز برای ما راحت حل میشه. این که میگن اذا غلا و اشتد یحرم، این غلیان به نار نیست که بعضی از آقایون گفتن اذا غلا به نار، نه، غلا یعنی به نفسه، یعنی جوششی که شعرا میگن جوشش می، جوشش شراب، اینه که نجس میشه. پس شما اگر آب انگور بگیری تو ظرف بذاری، مادامی که بوش میکنی تون نشده، توی ظرف یه جوششی پیدا نشده، این آب انگور پاکه. آب جو، آب میریزن رو جو برای بیماران، آب جو طبی میدن، میریزن رو جو، دو روز سه روز میمانه، مخصوصا تو یخچال بمانه، بیرون بمانه، نبوش کنی بوی میده، نه جوششی پیدا شد. اما اگر بیرون باشه در یه هوای گرمی، نیمه گرمی باشه، این مواد جو یواش یواش تبدیل به الکل میشه، یه جوششی از اون زیر شروع میکنه میاد بالا، بو هم تون میشه، این میشه آب جو، یه همون الکله، یه همون نجس. این مسائل به ذهن مبارکتون بسپارید. من از همه آقایون تشکر میکنم. امروز جلسه درس با روزهای تحصیلی کامل هیچ فرقی پیدا نکرده. معلوم میشه اگر ما بخوایم درس بخونیم میتونیم بخونیم. بعضی آقایون گفتن نمیان. آقایون گفتم شما محکم بگید، آقایون تشریف میارن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.